ساده ترین و بهترین و دوست داشتنی ترین فرمولی که میشه ارائه کرد همین هست که با گشاده رویی، با روی خوش، هم سعی کنیم باری رو از دل دیگران برداریم و هم خداوند متعال به واسطه این خیرخواهی ما باری رو از دل ما بردار. انشالله که خداوند همیشه هم دلتون رو شاد بکنه و هم لبتون رو خندان. خدا حافظ شما باشه.
چه آواز خوشی، چه آواز خوشی. ای پیام، ای
خالق،
یکی از اون بیانات حکیمانه امام چهارم علیه السلام این است که اگر قرآن با من باشد، اگر من در پناه قرآن باشم و با قرآن باشم و این کلام خدا با من باشد و مرا رها نکند، از هیچ عاملی وحشت و هراس ندارم.
و پایان قرار بندگی رسیدیم. از خدای مهربان براتان حاجت‌های برآورده شده مسئلت می‌کنیم. التماس دعا تا درودی دیگر. بدرود.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه‌ای برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمت شما هستیم. آیا می دانید شهر سرخ یا قلعه ضحاک کجا واقع شده؟ در ولایت تاریخی و باستانی بامیان قلعه مخروبه‌ای قرار دارد که بسیاری معتقدند که روزگاری قلعه ضحاک بوده است. این قلعه که در میان رودخانه‌های پایموری، ششپل و دره آهنگران قرار دارد، به نام شهر سرخ نیز یاد می‌شود. یکی از دلایل این نامگذاری ساخته شدن این قلعه بر فراز تپه سرخ رنگی در محل ورودی شرقی وادی بامیان است. ارتفاع بقایای شهر سرخ از همواری‌های جلگه ششپل، دره آهنگران و دره پایموری تا بخش بالای شهر 100 تا 170 متر تخمین زده شده است. روزگاری شهر ضحاک چهارراه ارتباطی کاروانهای تجارتی بوده و از جنوب به سرزمین هند، از شرق به ایران و از شمال به سلسله کوههای هندوکش و رود آمو متصل می شد. تاریخ دقیقی از بنا شدن این شهر وجود ندارد، اما عده‌ای از باستانشناسان و تاریخ نویسان بر این باورند که تاریخ ساخت این شهر به قبل از اسلام و به دوره صفاریان می رسد. آثار موجود در این منطقه به دوره‌های مختلف تاریخی چون یفتلی‌ها که به قرن 4 تا 9 میلادی می‌رسد و شاخصه‌های معماری که به قرن 10 تا 13 میلادی مربوط می‌شود و همچنین بقایایی که نشان از دوره تیموریان در قرن 15 تا 16 دارد در این ناحیه کشف شدند. نوع معماری و همچنین موقعیت جغرافیایی آن که در محل تلاقی 3 گذرگاه مهم غزنی، کابل و بلخ قرار دارد نشان دهنده آن است که این شهر کاربرد نظامی داشته و از استحکامات قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است. دیوارهای استحکاماتی این شهر از سطوح پایین و دامنه کوه آغاز و به سمت قله کوه امتداد می‌یابد. در قسمت‌های بالا قطر و ارتفاع دیوارها بیشتر شده و کمربندهای امنیتی آن محکمتر می شود. راه صعب العبوری که از بین چند برج نگهبانی و پیچ و خم‌های فراوان و از میان دروازه تونل مانند سنگی می گذرد، تنها راه ورودی شهر محسوب می شود. بر فراز کوه که قسمت اصلی شهر است، دالان‌ها و خانه‌های بسیار بزرگ با سقف‌های گنبدی خشتی و با ارتفاع 10 متر که در بعضی جاها در دو طبقه اعمار شده‌اند با چشم می‌خورند. همه این خانه‌ها زنجیروار و یکدیگر متصل‌اند و در لبه‌های کوه به برج‌های نگهبانی کوچک و بزرگ منتهی می‌شوند. از وسط شهر تونلی مارپیچ و پله پله برای انتقال آب در هنگام حمله دشمنان و محاصره شهر کشیده شده است. این تونل با برج بسیار بزرگ و مستحکمی منتهی می شود که توسط یک تونل باریک به حوض آبی می رسد که فعلا خشک شده است. باستانشناسان بر این باورند که این مجموعه بناها در سه بخش، بالای ارگ برای حاکم و اهل دربار، پایین ارگ برای سربازان و مدافعان شهر و بخش مسکونی شهر برای عامه مردم ساخته شده بود. شهر ضحاک یکی از 8 بنای تاریخی ولایت بامیان است که با عنوان میراث فرهنگی جهان در سازمان یونسکو ثبت شده است. تشکر از همراهیتان با آیا می دانید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
سپاس میگیم حضور شما دوستان و عزیزان خوب شنونده را در نشرات صبحگاهی رادیو دری. این شما و اینم همکاران ما در برنامه که همینک منتظرش هستید تحت عنوان انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در اولین روز هفته افتخار پیدا کردیم که در خدمت شما باشیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید، آخر هفته خوبی را سپری کرده باشید و اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت هم داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید با برنامه انعکاس. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که تقدیمتان میکنیم. حضور بسیجیان افغانستان در عرصه دفاع مقدس و نگرانی ها از افزایش حملات طالبان در افغانستان. این هفته در جمهوری اسلامی ایران هفته بسیج نامگذاری شده. هفته بسیج مترادف با نام جوانمردان است که عطر وجودشان عالمی را پرفروغ و مصفا میکنه و باید حق کلام در خصوص این واژه زیبا ادا شود. بسیجیان تندیس پایداری و رمز جاوید مبارزه و مخاصمه با بیدادگرانن و نام طوفانی اونا حجم پوشالی سکوت و سازش را به فریادی عصیانگر علیه زورمداران تاریخ مبدل کردن. بسیج در طول 4 دهه که از انقلاب اسلامی میگذره در سنگرهای گوناگون حضوری فعال داشتن. یک از سنگرهایی که بسیجیان در آن حضور داشتند عرصه دفاع مقدس بود که در طول 8 سال بیشترین رشادت و جانفشانی در گمنامی توسط بسیجیان انجام شد. بسیاری از مهاجرین افغانستانی هم در لباس بسیجی در طول سالهای دفاع مقدس همدوش با مردم ایران در عرصه دفاع مقدس حضور پرشوری داشتند. در سلسله برنامه‌هایی به مناسبت هفته بسیج تلاش داریم در برنامه انعکاس به نقش بسیج در عرصه‌های مختلف بپردازیم. انتشار کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون از جمله ای تلاش هاست برای نزدیک شدن دو ملت ایران و افغانستان که در بردارنده خاطراتی است از بسیجیان افغانستانی در دفاع مقدس. وجه مشترک تمامی ای خاطرات ارادت رزمندگان بسیجی افغانستانی با امام رحمت الله علیه و همدلی با ایرانیان است. بسیجیانی که نماینده ملتی بودند که پیروزی انقلاب شعله امید را در دلشان روشن کرد. این کتاب روایتگر خاطرات بسیجیانی است که تاکنون بی‌نام و بی‌ادعا کنار همزبانان خودشان ایستادند. از دشت لیلی تا جزیره مجنون اثر محمد سرور رجایی نویسنده و پژوهشگر افغانستانی عرصه دفاع مقدس است. تا دقایق دیگر در همین ارتباط با جناب آقای رجایی گفتگو خواهیم کرد. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد سرور رجایی نویسنده و پژوهشگر افغانستانی عرصه دفاع مقدس و نویسنده کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون. جناب آقای رجایی درود بر شما و وقت شما بخیر.
عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم شما و همچنین شنوندگان دلاغاه برنامه وزین رادیو دری. همچنین تبریک عرض میکنم فرارسیدن هفته بسیج را به تمام عزیزانی که در راه مقاومت و در راه ایثارگری همیشه به پا خواستند و همیشه آماده فعالیت های جهادگونه بسیجی هستند.
بسیار سپاسگزارم آقای رجایی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما هم تبریک میگیم که خیلی بسیجیوار دارین تلاش میکنین برای روشن کردن بسیاری از حقایق. خب من یک اطلاعات مختصری رای رجایی در اختیار شنوندهای خوب برنامه قرار دادم در ارتباط با کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون که شما زحمتش را کشیدین و نوشتین. در مورد جزئیات این کتاب بفرمایید آقای رجایی.
خدمت شما عرض کنم که کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون مجموعه از خاطرات افغانستانی هایی است که در سالهای دفاع مقدس از جای جای ایران به عنوان یک بسیجی ثبت نام کردند و به جبهه های ایران با علاقمندی و به صورت داوطلبانه شرکت کردند و اعزام شدند. شماری از این بسیجیان در جبهه های ایران به شهادت رسیدند، شماری به افتخار جانبازی رسیدند و حتی تعداد از آنها به اسارت رژیم بعثی عراق قرار گرفتند که بعد از پایان کار سرافرازانه به کشور اسلامی ایران بازگشتند. این کتاب محورش خاطرات بسیجیان و رزمندگانی است از افغانستان که در سنگرهای متفاوت از جبهه های جنوب از نبردهای فاو و شلمچه گرفته تا قسمت‌های از شهرهای غربی ایران مثل سر پل ذهاب، مثل کرمانشاه، مثل ناوچه پیما، حتی خطوط مرزی ایران عراق، گلیگادر، مناطق وسیعی تا قصر شیرین تا ارتفاعات بازی دراز و ارتفاعات در غرب ایران این رزمندگان بسیجی حضور داشتند و سالها در مقابل نظامیان عراقی مقاومت کردند و فداکاری کردند به عنوان یک وظیفه انسانی و یک وظیفه اسلامی که امنیت ایران را امنیت خود می دانستند. به واسطه این که امام خمینی رحمت الله علیه فرموده بودند جهاد اسلامی افغانستان همان قدر برای ما ارزشمند است و ما از مجاهدان افغانستانی حمایت و پشتیبانی میکنیم که جنگ های ایران بنان مجاهدان بسیجی افغانستانی هم در این راستا تفاوت قائل نمیشدند و در دو جبهه در هر جایی که نیاز بود شرکت میکردند و به مقاومت میپرداختند.
بله جناب رجایی، قابل پیش بینی هست که پیدا کردن بسیجیانی که در دوران 8 سال دفاع مقدس خیلی گمنام در جبهه ها حضور داشتند و بعد از جنگ هم خیلی گمنام در گوشه و کنار ایران مشغول زندگی خودشان بودند و تا همین چند سال پیش حتی کسی نمیدانست که چقدر از افغانستانی ها در جبهه های دفاع مقدس حضور داشتند. خب پیدا کردن اینها، صحبت کردن با اینها، جمع آوری خاطراتشان و نوشتنشان قطعا کار بسیار سختی است. برای جمع آوری کتاب چه مسیری رفتید، چه سختی هایی تحمل کردید، چه خاطراتی دارید؟
خدمت شما عرض شود که از علاقمندی های قلبی من این ماجرا بود، حتی از روزهایی که من در ایران نیامده بودم و در افغانستان بودم توجه هم را این موضوع جلب کرده بود، ولی به واسطه این که هیچ ارتباط و یا منبعی در افغانستان در این موضوع وجود نداشت، در افغانستان نمیتوانستم کاری انجام بدهم. زمانی که من به ایران مهاجرت کردم بعد از مدتی جایگاه خالی این موضوع را درک کردم در ادبیات مقاومت، در تاریخ شفاهی مبارزات انقلاب ایران. شروع کردم به پژوهش و تحقیق در این زمینه و کارهای سختی را من دنبال کردم. به واسه این که در ابتدا هیچ یک از رزمندگان بسیجی افغانی حاضر به گفتگو نبودند، حاضر نبودند که خاطراتشان را بیان بکنند. دلیل این کار را هم بیان میکردن که ما برای رضای خدا رفتیم، در مبارزه شرکت کردیم، در جنگ شرکت کردیم، بناهن لزومی نمیبینیم که ما بیاییم الان به موضوع خاطرات خود بپردازیم. حتی بارها شده که ما با شماری از رزمنده های بسیجی با تندی برخورد کردم که به آنها گفتم خاطرات مربوط شخص شما نیست، این خاطرات مربوط ملت مهاجر افغانستان هست که در ایران حضور داشتند و شما در آن زمان به نمایندگی از جمع رفتید. ولی تعداد از آنها حاضر شدند که این گفتگو را انجام بدهند و تعدادی متاسفانه هیچگاه به زبان نیامدند و متاسفانه خب در این سالهایی که من کار تحقیق و پژوهش انجام دادم و میدهم تعداد از آنها به رحمت حق پیوستند و این خاطرات جمعی مردم ما را با خود زیر خاک بردند. مثلا اتفاقهای عجیب و جالبی در این عرصه رخ داده است که باید بیان شود. به طور نمونه من خدمت شما عرض کنم بسیجی افغانستانی که از شهر ورامین به عنوان یک بسیجی به جبهه اعزام می شود به نام شهید عبدالرحیم جمشیدی، در مرخصی هایی که بر می گردد به شهر ورامین به واسه این که فامیل یا خانواده شهید عبدالرحیم در ایران نبوده، ناچار در زمان مرخصی خود نزد آقایی که در پیش اون به عنوان یک کارگر سر مزرعه کار میکرده پیش آن میدود. خب چون لباس بسیجی تنش بوده در مسیری که اتفاق میفتد برود به صاحب مثلا به خانه صاحب کارش، در مسیر تعداد از اراضی لعباش منطقه راه عبدالرحیم جمشیدی را میگیرد. این بسیجی هست، با هم به شدت عبدالرحیم علت و کوب میکنند، ولی خب وقتی که پایگاهی بسیجی منطقه از این ماجرا خبر میشوند وارد کار شده، بدفاع از عبدالرحیم جمشیدی اراض لعباش را به زودی شناسایی میکند و می آورند به پایگاه بسیج. و جالب اینجاست که عبدالرحیم با اون روحیه فداکاری که داشته در همون قدم اول میگوید من از اینا گلایه ندارم و من اینها را میبخشم. این اون روحیه فداکاری بسیجی بوده که کسانی که عبدالرحیم شهید را اذیت آزار رسانده بودند، لتکوب کرده بودند، با مهربانی آنها را میبخشد تا شاید قدمی به سوی اصلاح آنها بردارد.
بله.
از این ماجراها در بین بسیجیان افغانستانی و ماجراهای فداکاری بسیجیان اتفاقات بسیار افتاده است.
بله.
حتی ماجرای شهادت بسیجی عاشق عبدالرحیم جمشیدی به واسطه فداکاری صورت گرفته بوده در منطقه وقت متوجه می شوند که مورد حمله شیمیایی قرار گرفته.
بله.
عبدالرحیم شهید ماسکی که داشته به واسطه فداکاری از خود نشان می دهد و ماسک را در می آورد، به جوانی که در حالت ناگوار قرار گرفته بوده هدیه می کند، ولی خب متاسفانه از همان اتفاق دچار مسمومیت ناشی از گاز شده و به شهادت می رسد.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای رجایی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، زنده باشین، در پناه خدا باشین.
سلامت
باشین. از این که همیشه توجه میکنید بر این موضوعی که متاسفانه در این سالها مغفول مانده، در حالی که من معتقدم خاطرات رزمندگان افغانستانی، بسیجیان افغانستانی در دفاع مقدس بخشی از خاطرات جمعی تاریخ دفاع مقدس است.
بله.
چنانچه به این موضوع پرداخته نشود و چنانچه به این موضوع نویسندگان و فرهنگیان ایرانی توجه نکند، معتقدم که بخشی از خاطرات دفاع مقدس ناقص.
بله.
خواهد ماند.
بله.
امیدوارم که چنین نشود
انشاءالله.
و حالا که زمینه های فراهم شدند، دوستان فرهنگی ایرانی ما هم در این زمینه تلاش کنند تا بتوانیم چهره های مغفول مانده از این دست را بیشتر برای ملت ایران افغانستان معرفی کنیم تا بیشتر وحدت قلوب در بین ملت های ما ایجاد شود.
انشاءالله. سپاس مجدد و خدا نگهدار. گفتگویی بود با جناب آقای محمد سرور رجایی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی عرصه دفاع مقدس و نویسنده کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. رئیس جمهور غنی که شام جمعه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد، هشدار داد که تهدید هراس افغانی هنوز در افغانستان از بین نرفته و طالبان روابطشان را با گروه های هراس افغان از جمله القاعده حفظ کردند. آقای غنی گفت که نیروهای امنیتی افغانستان همکنون 98% عملیات ها را انجام میتن، اما نیازمند کمک های جامعه جهانی هستند. و از جامعه جهانی خواست که کمک‌هایشان را همچنان ادامه بدهند و با توجه به واقعیت‌های کنونی با آموزش، مشورت‌دهی و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان ادامه بدهند. رئیس جمهور غنی گفت در روشنایی این واقعیت ها من از شما درخواست کمک میکنم، نه برای چیز تازه‌ای بلکه برای تداوم و تقویت حمایتی که به طور ثابت در 20 سال گذشته شما به افغانستان کرده اید. آقای غنی همچنین در بخش دیگه از سخنانش تاکید کرد که برای آینده نشست هفته آینده ژنو برای آینده افغانستان بسیار مهم است. نشست ژنو که قرار است در آن تعهدات جامعه جهانی به افغانستان ارزیابی شود، هفته آینده برگزار می شود. رئیس جمهور غنی گفت که حکومت افغانستان به صلح متعهد است و تلاش‌ها برای ختم جنگ از راه گفتگوهای سیاسی ادامه دارد. غنی گفت اولویت ما صلح است. ما باید روند صلح را دوباره تقویت کنیم. این کار باید در دوحه انجام شود. و همچنین گفت دولت مشروع افغانستان جمهوری اسلامی افغانستان است و سازمان ملل متحد امارت اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسد. در همین حال عبدالله عبدالله عصر جمعه در گفتگو با فعالان حقوق زنان در کابل گفت دولت افغانستان بر اساس توافقنامه به اصطلاح صلح آمریکایی بیش از 5000 زندانی طالبان را آزاد کرد تا جنگ و کشتار متوقف شود، اما متاسفانه تا کنون روند مذاکرات بی نتیجه بوده. این مقام بلندپایه افغانستان افزود پس از امضای این توافقنامه نه تنها جنگ و کشتار پایان نیافته بلکه روز به روز حملات افزایش می‌یابد. عبدالله عبدالله تصریح کرد مردم از بن‌بست روند مذاکرات صلح ناراضی هستند و امید دارند هرچه سریعتر جنگ پایان یابد تا بتوانند پس از 40 سال جنگ زندگی خودشان را از سر بگیرند و آرامش پیدا کنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تاکید کرد صلح پایدار صلحی است که در آن عزت همه مردم این کشور حفظ شود. گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان به مدت 2 ماه هست که در خطر ادامه داره و خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که تا کنون طرفین نتونستند دستور کار مذاکرات را نهایی بکنند. طولانی شدن روند مذاکرات صلح در حالی است که حملات طالبان در مناطق مختلف افغانستان هم شدت پیدا کرده. مارشال عبدالرشید دوستم بعد از جان باختن فرمانده پلیس ولسوالی قرمقل ولایت فاریاب به این ولایت رفته، گفت که اگر به او اجازه داده شود جلب خشونت ها در کشور را میگیره و هر کسی را که دست به خشونت بزنه سرکوب خواهد کرد. او تاکید داره که منتظر هدایت مقام های بلندپایه حکومت است و با شکست دادن طالبان ثابت خواهد ساخت که مارشالی حق اوست، نه آنکه کسی به او بخشش داده باشد. مارشال دوستم افزود که بین 5 تا 6 هزار جنگجو داره و اگر اجازه جنگ و طالبان با او داده شد به این گروه درس خواهد داد.
1000 تنگ است اینجا. فعلا هم بوگه مامین جا 5-6 هزار نفر است. ما این 4 تا موتر سایکل دوست شکست داده نمیتانیم. ای شیر مادر خورده باشه، ما فقط آو خورده کلان شدیم. ای چی هست اینا؟ چند تا دوز پتک انداخته امیج آمده موترا پیسه بگی ای پیسه پیسه برق امینا میگه. ما پیشنهاد ما برای صاحب جمهور امیه و شورای امنیت همه زد یک تصمیم بگیره یا گپا با گپ حساب قومای پشتون ما یالان دی کنیم یا باند دی کنیم یا ای طرف کنیم یا او طرف کنیم. بس از همه قدر کشتار مردم را دوام نتیم. ما یک طرف قضیه را در گردن ما. پاریا با گف حل میکنیم. سرپول به جنگ حل میکنیم. جوزجان با حضور حل میکنیم. بلخ با مسئله قومی حل میکنیم. سمنگان با مشوره و یک بانیم تا همه گفه ما حل میکنیم. همه جنگ جلوشه میگریم. جنگ میکدگیشه سرکوب میکنیم. جنگ نمیکدگیشه جایش با سرشانه ماست. همه کار ما میکنیم ما. بشنوه امریکا هم بشنوه. نو کدگی نیستیم. طالبا باید پرسان که میتونه نمیتونه. شاید بگه آه بابا میتونه. میتونه ما. اینمی دریشی ما پوده پوده شده برا. یک دفعه همی پالو سنگ رفتیدیم دیگه بالا هم نمیشیم. تا که در جای بالا مرغاب که همی زیر نظر ماست در اونجا نرفتیم. میرسیم با امود خود. ما منتظر فیصله بالا هستیم. سر به خود جنگ کردن با ما یک سربا و یک قماندان قلورده نیستیم. ما قماندان امنیه نیستیم. ما یک مارشال افغانستان هستیم. اینجا ما ثابت بسازم باید. این مارشالی با ما بخششی بوده یا حق ما بوده. ثابت میکنم همینجا. رئیس جمهور ارده ما خود زیاد کمپین کده که هستیم. هی میگه دار گاز در میدان. اینه او برادر عیبت الله آخین او میشه دا گاز دا میدان امن یک دفعه ما را موقف بتا این ساعت سر با خود جنگ نده نمیتانیم ما را بیخ مجبور ساخت کردیم اینجا بیاییم های شایی تسلیت گفته حال ما سر متوجه باشین در چی پانتون کابل شد تسلیت با مادرش با پدرش وزیرش هم نامه میگره که مارشال دوستم هست همه قد تسلیت یا اوسی کنیم یا ایسی کنیم امی یک نیم سال در اینجا امی گفتم پشه پریده نمیتانسته شمال ما نمیفهمم هیچ باورم نمیه که این تیاره ناتور هست های کنیم سیاست در کجاست کله ما پندیده رفته این ناتور هست های کنیم امریکا هست های کنیم ما در خب میلر سایی بگم ناتو گفتم همه یک روز رئیسی چیش بود قطعه ما چیش شما چطور همه جنرال ها حداقل ناتو خدا میدانه چند هزار جنرال دارید امریکا ابرقدرت دنیا خدا میدانین ابرقدرت جهان واقعا نمتره آخرش هم رفته در خانه دراین بچه هایتان هم پرسان کنه چطور شد چرا آقا جنگ چه رقم بود هیچ رقم های مارا موترسیکل والا پیش کرد ایخو یک گفی بسار چی هست؟ اردوی ابرقدرت جهان از موترسیکل شکست خورده براوا
خب صحبت های مارشال عبدالرشید دوستم را شما عزیزان شنونده شنیدید. چند روز قبل عطا محمد نور هم اعلام کرد که اگر حکومت افغانستان دولت افغانستان به او اجازه بده میتونه که طالبان را از ساحه شمال افغانستان بیرون بکنه. این موضوع را امروز میخوایم با دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی مورد بررسی قرار بدیم. در تماسی که با آقای محمد صالح سلجوقی نماینده دور قبل پارلمان افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی داشتیم همین موضوع را مطرح کردیم و ای که به هر حال هم آیت محمد نور و هم آقای دوستم حرفشان ایست که دولت افغانستان و به صورت خاص آقای اشرف غنی اجازه نمیده که اینا وارد عمل شوند و وارد مبارزه با طالبان شوند. این مسئله رو مطرح کردیم با یه سلجوقی و نظرشان رو پرسیدیم.
اولا که نبودن اجماع سیاسی در رابطه با چگونگی مبارزه با طالبها در درون حکومت و بیرون از حکومت سبب شده که یک سلسله جهت‌های مختلف هنوز شعار و صدا و فریاد آزادی و پیروزی در جنگ طالبان و مگونه خود رو بوده هست. از جانب دیگر یک دولت وجود داره، یک حکومت وجود داره، نهادهای امنیتی وجود داره. اگر قرار باشه این مسئولیت ها به افراد سپرده باشه، طبیعی خواهد بود که عمق فاجعه ای که از جانب آنها ایجاد خواهد شد غیر قابل چیز است. از جانب دیگر اینا هیچ کدوم وظایف رسمی امنیتی ندارند، فقط به دلیل حضور سیاسی شان چنین صحبت های میکنند. و ایلا جناب نور آدم توانمند هست از نظر نفوذ اجتماعی و مردمی، ولی خب ایجاد جبهه جدید سبب میشد تا مرکزهای مقاومت قومی و سیاسی در افغانستان شکل بگیره و نوع مدیریت جنگ از دست نیروهای امنیتی خارج بشه، نیروهای امنیتی که در چوکات نظام وجود دارند. از جانب دیگر شخص رئیس جمهور هیچ گونه اعتماد حتی به همکاری اینا در برنامه‌های امنیتی ندارند. چیجا به این که به اینا مسئولیت بسپارند. وضعیت بسیار پیچیده‌ای در افغانستان وجود دارد و هر کدام از انرژی‌ها و ظرفیت‌هایی که در تامین امنیت میتونن کمک بکنن متاسفانه مستقیما در مدیریت جنگ دور ندارند و کسان دیگری که اون ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها رو نداره به دلیل نبودن نمو انرژی‌های ملی و نفوذ و کلان صاحب مسئولیت‌های رسمی امنیتی هستند.
خب تحلیل شدید از محمد صالح سلجوقی نماینده دور قبل پارلمان افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی. همین سوال را با جناب آقای سید عیسی حسینی مزاری رئیس خبرگزاری صدای افغان و کارشناس مسائل سیاسی مطرح کردیم.
از گذشته معلوم بود که قرار نیست در افغانستان امنیت واقعی برقرار شود و اگر قرار می بود در افغانستان صلح و امنیت و استقرار برقرار می شد راهش اینی نبود که تا هنوز آمریکایی‌ها ادعای آن را داشتند و دارند و یا سایر کشورهای خارجی و یا برخی از وابستگان غربی ها در افغانستان، یعنی به این معنا که اصلا حضور نظامی غربی ها در افغانستان نیاز نبود، اصلا تهاجم آمریکایی ها در افغانستان نیاز نبود و این همه کشت و کشتار در افغانستان اصلا نیاز نبود، بلکه کافی بود که دولت افغانستان از نگاه اقتصادی تقویه می شد، در سطح کشور اشتغال زایی صورت می گرفت و زمینه های کار و معیشت زندگی مردم بهبود پیدا نکرد و در راستای ارتقاء فرهنگ عمومی و آموزش و پرورش سالم کار جدی صورت می گرفت و در عین حال جلو مداخلات پاکستان هم گرفته می شد. اما شما شاهد هستین که در طول مدت حضور آمریکا در هیچ یکی از این عرصه‌ها کار اصولی صورت نگرفته است. چرا؟ به خاطر اینکه قرار نیست در افغانستان امنیت برقرار شود و جنگ پایان یابد و ناامنی و درگیری و قتل و غارت به پایان برسد، به خاطر اینکه در اون صورت آمریکایی‌ها توجیه برای حضور ندارند و توجیه برای حرکت در راستای رسیدن به اهداف نامشروع خود در افغانستان نخواهند داشت. حالا هم که شرایط افغانستان به اینجا رسیده و اکثر مناطق کشور ناامن است و گروه طالبان و سایر گروه های تروریستی هر روز به گونه مختلف از مردم افغانستان قربانی میگیرند، راحت ترین کار آزاد گذاشتن و دست باز گذاشتن شخصیت های جهادی افغانستان و شخصیت های ملی افغانستان است که اینها با طرح و برنامه‌ای که دارند در برابر تروریست ها و ناامن کنندگان کشور بایستند و براحتی با یک قیام ملی شر دشمنان افغانستان از داخل افغانستان برکنند و آرامش را افغانستان برگردانند. با توجه بر این که فعلا آمریکایی ها اشراف بر افغانستان داره، اگرچه دولت افغانستان به علاقه نیست که امنیت در افغانستان برقرار شود و جناب اشرف غنی و سایر اراکین دولت قطعا علاقه‌مند به آرامش و صلح و امنیت در افغانستان هستند، اما چون سیاست آمریکایی در افغانستان مستولی است و آمریکایی ها در تمام نقاط تصمیم گیری کشور اشراف دارند، لذا مانع میشن که گروه ها و جریان ها و شخصیت های تبارز و ظهور و بروز بکنن و مورد حمایت قرار بگیرن که علیه طالبا بجنگن و طالبا را ریشکن بکنن.
خب تحلیل را شنیدید از آقای سید حسینی مزاری، رئیس خبرگزاری صدای افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط که خب شنیدید آقای حسینی اعتقاد داشت که باید دولت افغانستان اجازه بده به شخصیت ها و گروه های قوی و صاحب نفوذ در افغانستان که اینا وارد مبارزه با طالبان شود. از آقای حسینی مزاری پرسیدیم که خب برخی از کارشناسان سیاسی اعتقادشان ایست که اگر چنین اجازه ای داده شود، این مسئله باعث جنگ قومی در افغانستان خواهد شد.
اگر واقعا دولت به دنبال صلح و امنیت هست و از طرف تحت تاثیر آمریکایی ها نیست، خود دولت میتونه مدیریت بکنه جنگ علیه تروریسم، و قطعا آقای دوستوم یا استاد تا یا اسماعیل خان و سایر شخصیت ها هم حاضر نیستن که خارج از چوکات دولت و خارج از مجوز دولت دست به کار شوند. خود از این نشان دهنده این است که تصمیم بر این است که با مدیریت دولت و در حمایت از دولت مرکزی این حرکت صورت بگیره، در این صورت قطعا جنگ به سمت جنگ های قومی و ملی یا مذهبی سوق پیدا نخواهد کرد.
خب این هم صحبت دیگه بود از جناب آقای سید حسینی مزاری. با توجه به اهمیت این مسئله، بحث جنگ و صلح افغانستان و اینکه کسای اعلام آمادگی کردن که وارد مبارزه با طالبان شوند و ادعا هم کردن که میتونن طالبان را شکست بدن و از اون طرف دولت افغانستان اجازه نمیده، این موضوع موضوع مهمی است. انشالله سعی میکنیم که در برنامه آینده هم به این موضوع بپردازیم و از زوایای دیگه‌ای بررسی بکنیم این موضوع را. فرصتی باقی است که من چند تا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. آیت الله محمد حکیم صمدی از علمای افغانستان و اعضای سابق شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام درگذشت. آیت الله شیخ محمد حکیم صمدی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به دنیا آمد. او از خانواده مرفه با پدری پزشک بود و پدر بزرگش از سرداران و خوانین بزرگ افغانستان به شمار می رفت، اما با این وجود به تشویق پدر و مادر خود به سمت تحصیل علوم دینی گرایش پیدا کرد، در حالی که پیش از او کسی در خانوادهش علوم دینی را نخوانده بود. محمد حکیم نوجوان در حوزه ولسوالی جاغوری دروس قوانین الاصول، شرح لمعتین و متول را فرا گرفت. وی در افغانستان هم درس می‌خواند و هم به طلاب درس می‌داد و آیت الله شیخ محمد آصف محسنی از هم دوره‌های او در دوره تحصیل بود. وی دروس سیوتی، حاشیه، قسمتی از متول و لمعتین را در نزد آیت الله شیخ قربان علی وحیدی در افغانستان گذراند. آیت الله صمدی پس از مهاجرت به ایران و مدت 20 سال در درس خارج فقه و اصول حضرت آیت الله وحید خراسانی شرکت کرد. استاد فقه وی نیز حضرت آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی بود و دروس فلسفه را در نزد آیت الله شهید مرتضی مطهری گذراند. خبر دیگری که ششمین جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات در افغانستان با اعطای 6 جایزه به فیلم‌های ایرانی با کار خودش پایان داد. جشنواره فیلم زنان هرات از 16 تا 29 عقرب برگزار شد و در نهایت فیلم سینمایی متری 6.5 ساخته سعید روستایی جایزه بهترین فیلم بلند داستانی بین الملل را دریافت کرد و فیلم هوا مریم عایشه ساخته صحرا کریمی و با تهیه کنندگی کتایول شهابی جایزه بهترین فیلم بلند با موضوع زنان را گرفت. همچنین جایزه بهترین بازیگر زن به صورت مشترک با سارا بهرامی برای فیلم دارکوب ساخته بهروز شعیبی رسید و ملاقات ساخته آزاده موسوی جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی را به خودش اختصاص داد. کلاف با کارگردانی مریحه غلامزاده جایزه بهترین انیمیشن و خاتمه ساخته هادی و مهدی زارع جایزه بهترین مستند بلند را به خودش اختصاص داد. فیلم خداحافظ دختر شیرازی ساخته افشین هاشمی هم لوح تقدیر جشنواره را به سبب نگاه ویژه به زنان دریافت کرد. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شماست و از این طریق هم میتونین صدای ما رو بشنوید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
شنونده در خدمت شما عزیزان هستیم. آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دلیل تقدیم حضورتان میکنیم. انشالله که بشنوین و لذت ببرید. در مسیر دانایی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور.
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. سلام. سلام بر همراهان مسیر دانایی. خوشحالیم که امروز هم توفیق همراهی شما خوبان نصیب ما شد. برنامه امروز رو هم مزین میکنیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان عزیز، طبق برنامه های گذشته در خدمت استاد ترشیون هستیم و سوالات شما را با ایشان مطرح خواهیم کرد و ایشان پاسخگوی سوالات شما هستند. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز از شما عزیزان به دست ما رسیده.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
مادر گرانقدری پیامک دادن و پرسیدن دو تا دختر 15 ماهه دارم که دو قلو هستن که موقع خواب هم عادت به خوردن شیرچوشک و چوشک دارن و بی خواب هستند. چه توصیه‌ای برای مشکل دارید؟ پدر گرانقدری فرمودن پسر 5 ساله دارم و دختر 16 ماهه. پسرم گاهی اوقات دخترم را اذیت می کند. لطفاً درباره این مشکل برای بنده توضیح بدهید. و مادر بزرگواری هم نوشتن پسر 11 ساله دارم که درباره طهارت با او مشکل دارم، میگه دوست ندارم با خودم دست بزنم، دستم کثیف میشود، لطفاً راهنمایی کنید.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، رشد اخلاقی در کودکان از اهمیت بسزایی برخوردار است و اعضای خانواده، اولیای مدرسه، دوستان و گروه‌های همسال هر یک به طریقی در تشکیل بنای اخلاقی کودکان مؤثر می باشند. خانه اولین مدرسه تربیت اخلاقی است. کودک در خانواده با تدریج بر اساس مشاهدات روزمره پایه‌های اخلاقی خود را پایه‌ریزی می‌نماید. در محیط خانه هر کودکی صفات خوب و بد را فرا می‌گیرد. او در یک خانواده سالم اعتماد به نفس، اخلاق، پاک دلی، احترام به قانون، ادب، انسانیت، مهر و عاطفه، انس و الفت و مهرورزی را یاد می گیرد و در یک خانواده ناسالم صفات منفی همچون خشونت، کینه‌توزی، سخت دلی و لجبازی را می آموزد. کودک همانند نهال است که هر طور تعلیم ببیند تربیت می شود و چارچوب شخصیتیش شکل می گیرد. کودکی که در محیط خانه با دروغ آشنا شود بدون شک دروغگوی را می آموزد و سلوحه رفتارهای خود قرار می دهد. کودکی که در محیط پر از خشونت و فساد پرورش یابد نمیتوان از او مهربانی و صفا را انتظار داشت. کودکی که از پدر و مادر اخلاق و عاطفه ندیده باشد برای گذشت و عاطفه ارزش کمتری قائل خواهد شد. سوال اول برنامه را از استاد ترشین پرسان میکنیم. استاد، مادر گرانقدری پیامک دادن پرسیدن که دو تا دختر 15 ماهه دو قلو دارم که حتی وقت خواب هم عادت به خوردن شیرچوشک و چوشک دارن و بی خواب هستند. چه توصیه‌ای دارید برای این مشکل؟ سلام بر شما استاد، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. ببینید، بچه هایی که در نیمه شب بلند می شن تو فواصل کوتاه، دلیلش اینه که یکی از دلایلش اینه که احتمالاً تغذیه شون تغذیه مناسبی نیست. ببینید، بچه ها تو این سن، یعنی 15-16 ماهی دیگه باید غذای سفره رو بخورن، یعنی صبحانه، نهار، شام باید صرف بکنن. ممکنه برخی این بچه ها شبها شامشون رو خوب نمیخورن که منجر به این میشه که در طول شب مدام بیدار میشن. نکته دومی رو که باید توجه بکنن اینه که بچه ها وقتی میخوان بخوابن باید انرژیشون رو قبل از خواب ما تخلیه بکنیم. یعنی بالاخره بچه های 15 ماه علاقاده به حرکت در اومدن، میتونن راه برن و لذا این بچه ها باید مقداری مثلا فعالیت بکنن، محدودشون نکنیم. باید بچه ها رو مثلا میذارندشون توی گهوارشون، پدری بود میگم ما بچه‌ای داریم این چون یه ذره حرکت و اینای زیاده رفتیم یه دونه از این تاپ‌های سقفی گرفتیم و فنری می‌ذاریمش تو این مثلا خب این ظلم در حق این بچه باید حرکت بکنه تا انرژیش تخلیه بشه بعد نکته دوم اینه که حتما کاری بکنن که قبل از خواب بچه‌ها خسته بشن بازی بکنن بالاخره حرکتی داشته باشن نکته سوم اینه که باید بهش توجه کرد اینه که موقع خواباندن بچه‌ها خیلی مهمه که هم با آرامش بخوابن مثلا ما گاهی اوقات مثلا خوابشون بخوایم بکنیم اگر مثلا توی گهواره میخوابن با حرکت‌های آرام گاهی اوقات ارتباط کلامی در حد درکشون باهاشون داشته باشیم ولی کلمات محبت آمیزی براشون بیان بکنیم خیلی تنش قبل از خوابم نداشته باشن اینها خوابشون طولانی تر میتونه بشه مثلا گاهی اوقات ممکنه ما توی یکی دو ساعت تقریبا نزدیک به خوابشون نیازی نباشه دیگه ما باهاشون بازی کنیم هم فعالیتایی که خودشون انجام میدن بچه ها بالاخره خصوصا توی این سنی از صبح که بلند میشن در حال حرکتن دائم لذا این میتونه انشاءالله بهشون کمک بکنه که خواب آرامی رو داشته شام اولین نکته بود نکته دومی که عرض کردیم اینه که انرژیشون رو تخلیه بکنیم نکته سوم اینه که هنگام خوابشون رفتارهایی رو داشته باشیم نکاتی رو بگیم که زمینه ایجاد آرامش رو درشون فراهم بیاره
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
دوستان عزیز، خانه و خانواده محیط اصلی برای انتقال آداب، اخلاق، رسوم و سنت ها به کودکان است. والدین به عنوان عامل اصلی تربیت کودک مهمترین نقش را در پرورش اخلاقی وی ایفا می کنند. والدین خصایص بسیاری را از خود و اجدادشان به فرزندان منتقل می کنند. دامان والدین نخستین مدرسه برای کودکان است که ارزش های اخلاقی، خلق و خوی نیک و یا به عکس کج خلقی ها و رفتارهای زشت را به کودک می آموزد. در این امر سهم مادر به مراتب بیشتر از پدر است، چرا که مادر تکیه‌گاه اصلی کودک است و در سالهای اولیه زندگی بیشترین ارتباط را با او دارد. از آن گذشته فرزندان به پدر و مادر خود علاقه بسیار دارند و بر اساس این علایق و پیوندها والدین را سرمشق و الگوی خود قرار داده و میکوشند رفتارشان را با افعال آنها انطباق دهند. پدر و مادری که به تربیت اخلاقی فرزند خود علاقمند هستند در درجه اول باید بکوشند خود دارای فضایل اخلاقی باشند تا فرزندشان نیز صفات پسندیده آنان را بیاموزد. آنها را درونی کند تا جزء خلق و خوی او شود. اسلام پدران و مادران را در امر پرورش اخلاقی فرزندان خیش مسئول می‌داند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره پرورش اخلاقی کودکان می‌فرماید: فرزندان خود را تربیت نمایید زیرا در برابر آنان مسئولیتی بس بزرگ دارید. سوال دوم را پدر گرانقدری ارسال کردند. فرمودند پسر 5 ساله‌ای دارم و دختر 16 ماهی. پسرم گاهی اوقات دخترم را اذیت می کند و وسایلش را بر می دارد و می خواهد که توجه ما را به خودش جلب کند. هرچی من اش می کنیم توجهی نمی کند. چه کار باید بکنیم؟ لطفاً برای حل این مشکل مرا راه نمایی کنید. بشنویم پاسخ استاد تراشیون را.
ببینید یه بچه 5 ساله با یه دختر 1.5 ساله تقریبا میشه گفت بچه مشترکی نداره. یعنی نه سنشون مثل همه، نه جنسشون مثل همه، نه نیازهاشون مثل همه. حتی اجازه بدید من با یک بیان دیگه بگم برای اینکه این جا بیفته. اینا دو دوره سنی با هم دیگه تفاوت دارن. شما میدونید دوره های سنی اینگونه تقسیم میشه. بچه ها بعد تولد تا 2 سالگی بهشون میگن دوره شیرخارگی، دوره طفولیت. 2 تا 4 سالگی کودکی اول و 4 تا 7 سالگی کودکی دوم. حالا شما ببینید یه بچه‌ای که تو دوره طفولیته با یک بچه‌ای که در کودکی دومه میخواد همبازی بشه. میدونی حکایت مثل چیه؟ این اینه که مثلا یه بچه 7 ساله رو بگیم با یک جوان همبازی بشه. نمیتونن، اینا بچه مشترکی با هم دیگه ندارن. بذار همین میشه که چون بچه مشترک ندارن درگیری‌ها و اختلافاتشون زیاد میشه. اصلا این به عنوان یه قاعده، یعنی شما تو همه دوره‌های سنی رو میتونید ببینید. یعنی الان این سن کودکیه، گاهی اوقات والدین مثلا بچه‌هایی دارن، مثلا یه بچه 7 سالش یه نوجوان دارن، میان خیلی با هم دعوا میکنن. خب دلایلش همینه، اینا چون توی گروه سنی نیستن، وقتی توی گروه سن نباشن نیازها و خواسته هاشون متفاوت میشن. خب این پس دلیل اول، بعد بهش توجه بکنیم که اینا نمیتونن هم بازیای خوبی باشن، پس درگیر میشن. نکته دوم اینه که بچه‌ها تو این سن 5 سالگی نیاز به یک همبازی‌هایی دارن. ببینید ما خیلی مواقع تا میگیم همبازی، میگن مهد کودک. من نمیدونم چقدر ماها با فضای مهد کودک آشناییم، واقعا بچه‌ها خیلی مواقع تو مهد کودک نمیتونن با هم بازی بکنن، یعنی اینا تحت مدیریت یک مربیان. حالا بله یه جاهایی مثلا یه زمانهای کوتاهی هم ممکنه یه کارهای مشترکی بکنن، ولی عمده وقتاشون اینجوریه که اینا مثلا بشینن قصه براتون، مثلا بشینن نقاشی بکشید. بچه‌ها نیاز به همبازی دارن. همبازی یعنی چی؟ یعنی یک تعامل دو طرفه. ولذا بعد حتما این پدر بزرگوار تلاش بکنن که این پسر بچه 5 ساله دیگری که مثلا تو همسایگیشون در نزدیک منزلشون اصلا دوستان مهد خود به فرزندشونه رو بیارن، تو همون زمانهایی که ایشون تو خونه هم هستی فرصتهایی رو بذارن با یکدیگر اینها بازی بکنن. نکته سوم، گفتم ما گاهی خود خب بالاخره هر کاری میکنیم، یه تشریح میزنیم، یه اخمی بهشون میکنیم، خیلی جواب نمیده. نه، بنده معتقدم که جواب نمیده. دلیلش هم اینه که ما اینجا میخواییم به نوعی مسکن تزریق بکنیم، درمان نمیکنیم. ولی بله یه تشریح من مثلا ممکنه 5 دقیقه 10 دقیقه او رو آرام بکنه، ولی چون مشکلش رو حل نکردیم این دوباره درگیر این موضوع و این مشکل میشه.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینوم، غمای تو غمای تو پشت که دست پشت اینو.
در مسیر دانایی است.
همراهان ارجمند، علاوه بر محیط خانواده، محیط اجتماعی نیز نقش موثری در تربیت اخلاقی کودک دارد. منظور از محیط، مجموع عوامل و شرایط انسانی و غیر انسانی موجود در مکان است که فرد در آن زندگی و رشد و نمو می کند. از جمله مهمترین محیط‌های اجتماعی که کودک در آن رشد می‌کند مدرسه است. روانشناسان معتقدند روابط در خانه فردی‌تر و عاطفی‌تر و در مدرسه جمعی‌تر و منطقی‌تر است. از این رو محیط خانه و مدرسه از لحاظ فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای رشد و تربیت اخلاقی کودک مکمل یکدیگرند و باید همدیگر را تکمیل کنند. اما در این میان نباید نقش تربیتی مدرسه را دست کم گرفت، چرا که دوران تحصیل از جهت تعلیم و تربیت بهترین و مهمترین دوران است. در این دوره کودکان ویژگی‌های روانی و آمادگی کاملی برای تربیت پذیری و ادب آموزی دارند. همچنین کودکان همیشه با معلمان خود به عنوان الگو می‌نگرند. معلم است که در دانش آموزان انگیزه تلاش و رشد ایجاد می کند و ارزش های اخلاقی و فرهنگی را تقویت می کند. از این رو مدارس و مجموع عوامل آن همچون کتاب، برنامه های درسی، معلم، مدیر و سایر دستاندرکاران تأثیر فراوانی بر نحوه تربیت اخلاقی کودکان دارند. لذا این دوران طلایی را که بهترین فرصت برای تعلیم و تربیت است نباید با سادگی از کف داد. در آموزه‌های دینی 7 سالگی یعنی سن ورود کودک به مدرسه سن تربیت پذیری خوانده شده است. در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که آن حضرت دوره‌های تربیتی نونهالان را به 3 دوره سیادت، تربیت و وزارت تقسیم فرمودند که 7 سال دوم آن دوره عبودیت، بندگی و تربیت است. علاوه بر این انسان یک موجود اجتماعی است، بنابراین کودک به انس و الفت با دوستان و بازی با همسالان احتیاج دارد. یکی از نیازهای طبیعی کودک دوستی و مجالست با همسن و سالان خود است و پدران و مادران نیز هرگز نمی توانند نقش همبازی را برای فرزند خود ایفا کنند. به دلیل علاقه ای که کودکان به یکدیگر دارند، رفتار و کردارشان در همدیگر مؤثر است. در این میان والدین می بایست بر دوستیابی فرزندانشان و نحوی ارتباط با آنها مراقبت و نظارت داشته باشند. دوستان کودک معمولاً افرادی ذی‌نفوذ هستند. تمایلات، اظهار نظرها، طرز فکرها و رفتارهای کودکان در همدیگر مؤثر است. حتی لغزش‌هایی که در آینده برای برخی از کودکان اتفاق می‌افتد ممکن است منشأ آن به زمان کودکی برگردد و متأثر از دوستان آن زمان باشد.